بایستی مسیر رو در دامنه اون قله پیدا کنیم و از اون مسیر بریم تا به قله برسیم.
شهادت قله است.
قله بدون دامنه معنا ندارد. این دامنه و این مسیر چیست؟ اخلاص است، ایثار است، صدق است، معنویت است، مجاهدت است، گذشت است.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
این دامنه مسیر چیست؟
توجه به خداست، کار برای مردم است، تلاش برای عدالت است. رسیدن به قله بدون عبور از دامنه ممکن نیست.
شهیدان در گزیدگان هستند.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
در عشق اگر چه منزل آخر شهادت است. در عشق اگر چه منزل آخر شهادت است. تکلیف اول است شهیدان زیستن. تکلیف اول است در عشق. اگرچه منزل آخر شهادت است. در عشق اگرچه منزل آخر شهادت.
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز مرده مپندارید آنان که در راه خدا کشته شدند، بلکه زنده اند و نزد او روزی می خورد.
مرکه نور و ظلمت است. از سر گذشتن حججی ها سعادت است. از سر گذشتن حججی ها سعادت است. این گونه رفتن از پی یک عمر خدمت است. عمری مجاهدت که پر از شور و همت است. عمری مجاهدت که پر از شور و همت است. در عشق اگر چه منزل آخر شهادت است. شهیدان زیستن. تکلیف اول است شهیدان زیستن. آن کس شود شهید که او را لیاقت است. آن کس شود شهید که او را لیاقت است. اهل تلاش و صدق و وفا و امانت است. اهل تلاش و صدق و وفا و امانت. او را به خانه رسم گذشت و محبت است. او را به خانه رسم گذشت.
خیلی متشکریم از اینکه شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما همچنان منتظر پیامک های شما هستیم روی شماره پیامک 301035. بله. صدیگوی گفتگو داریم.
بله، ارتباط زنده تلفنی دیگری داریم. خانم محبی.
بله.
با آقای روح الله مدبر تحلیلگر بین الملل که من خدمتشون سلام عرض ادب دارم.
سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیز.
بله آقای اسدی، می‌خوام باز هم بپرسیم در رابطه با این نشست سه جانبه روسیه، ایران و چین در تهران. در این زمینه برای ما مقدمتاً شما بفرمایید تا سوالات خدمت شما مطرح بشه.
بله آقای
مدبر بفرمایید.
صدای بنده رو دارید؟
بله.
با توجه به این که روسیه یکی از شرکای مهم و راهبردی ایران هست و طی روزهای آینده طرف اروپایی، ترویکای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان که روی کرده تخاصمی، خصمانه و ضد ایرانی گسترده‌ای رو دارن و با اشتباهی که در گذشته در توافق برجام صورت گرفت و افراد مکانیسم باشه رو که یک مکانیسم ضد منافع ملی و امنیت ملی بود در برجام قرار دادن و این مکانیسم به عنوان یک ابزار در اختیار غرب قرار گرفت که هر وقت بخواد از اون بر ضد امنیت ملی ایران استفاده کنه، خب تهران نشست سه‌جانبه‌ای قبل از نشست جمعه که با اروپایی ها داره با شرکای چینی و روسی خودش برگزار کرد برای همگرایی و همنظری برای مقابله با توطئه جدید اروپایی ها. البته من معتقدم با توجه به این که ما در مذاکرات پنج‌جانبه‌ای که در بحث هسته‌ای ایران داشتیم همیشه چین و روسیه هم در کنار ایران حضور داشتن، بسیار بهتر بود که تهران در نشست استانبول با حضور طرف روسی و چینی شرکت میکرد و صرفا با توجه به اینکه خصوصا طی هفته‌های گذشته فرانسه، بریتانیا و آلمان که طرف مذاکره جدید هستند در جمعه رویکرد خصمانه شدید ضد ایرانی داشتند و میدونید که علنا و رسما از تجاوز مشترک آمریکا به ایران حمایت کردند و آلمانی‌ها قاطعانه گفتن ما در کنار اسرائیل هستیم، تامینش میکنیم و الان هم روی کردشون خصمانه است. نشست استانبول میتوانست با حضور روس‌ها و چینی‌ها قدرت چانه‌زنی و فشار بر اروپا را افزایش بده، اما خب به هر حال تهران یک نشست پیش‌زمینه قبل از استانبول برگزار کرده با شرکای روسی و چینیش و مجددا خصوصا روسیه تأکید کرده از ایران حمایت میکنه و ظرفیت سیاسیشو فعال میکنه. اما اون چیزی که قابل توجه اینه که متاسفانه خطایی صورت گرفته و مکانیسم معاشه در برجام قرار گرفته و این خطا باعث شده که طرف اروپایی هر وقت بخواد میتونه اعمال فشار خطرناکی بکنه. البته من این رو خدمت مخاطبان عزیز بگم، بله، اونها هر کاری میخواستن کردن، یعنی طرف اروپایی و آمریکایی، یعنی هم یک جنگ تحمیلی صورت دادن که خب شکست خوردن از ملت ایران، هم انواع تحریم ها رو اعمال کردن، الان به عنوان ابزاری برای امتیازگیری دارن مجددن ازش استفاده میکنن. بنابراین طرف های مذاکره کننده به شدت باید مراقب باشن، مثل دوره‌ای که در برجام اشتباه صورت گرفت، یک همچین بندهای خطایی توش قرار گرفت. الان هم اگر مذاکره با سه طرف اروپایی به صورت منفرد باشه، مشخصا اروپایی ها پافشاری بر خواسته های خصمانه ضد منافع خودشون میکنن و با توجه به اینکه روسیه، چین و چین تنها دوستان ما هستند که عضو شورای امنیت هستند و قدرت اتمی هستند و وزن فشار آوردن اونها بسیار بالاتره، همگرایی با مسکو و پکن برای تهران کمک کننده میکنه برای مقابله با نوع فشار و برنامه‌ای که طرف اروپایی طراحی کرده. امروز مسلما مشخصه بروک غرب با ایجاد یک ائتلاف در صدد هست که اعمال فشار و امتیازگیری های بیشتری رو از تیم های مذاکره کنندگی ایرانی انجام بده. من همین الان خدمت شما عرض خواهم کرد نشست استانبول نشستی خواهد بود که طرف غربی با گستاخی بیشتری صحبت خواهد کرد، بنابراین باید قاطع تر نسبت به طرف غربی مواضع صریح و رسمی اعلام بشه و به سمتی بره که جلوی این روی کرده خصمانه و دیپلماسی قوی گرفته بشه انشاءالله.
به گستاخی اشاره کردین، میشه در واقع بازترش بکنین که چرا این رفتار رو از خودشون نشون خواهد داد؟
این حقیقت اینه که متاسفانه طی چند ماه گذشته پیامی که از سمت وزارت خارجه ایران داره صادر میشه خیلی پیام قوی نیست، یعنی انتظار میره که خیلی قاطع تر با طرف غربی صحبت بشه، مواضع مطرح بشه و میدونید که زمانی که ایران در حال مذاکره با آمریکا و به اروپایی ها بود تجاوز به ایران صورت گرفت. نشون میده که معادلات سیاسی و محاسبات سیاسی برخی از دوستان اشتباه بود، خطا بود، یعنی باید توجه کنن. انسان هم هر انسانی خطا میکنه، کاملا مشخصه. آمریکایی ها به آقایون گفته بودن که در زمانی که با ما مذاکره میکنید ما به شما حمله نمیکنیم، اما دیدیم کاملا اصلا مذاکره تله بود و فریب بود. الان هم کاملا مشخص نشست استانبول تله است، یه فریبه، یه برنامه هست، برنامه مشترک که تقسیم کاری بین آمریکا و ترویکای اروپایی شده که اینها در حوزه دیپلماسی به سمت فشار برن که از ایران هی امتیازات متعددی بگیرن. ببین ما الان مجلس مصوب کرده همکاری های با آژانس رو تعلیق کردیم. دلیلش هم این هست که کاملا ثابت شده ماموران آژانس مأمور سرویس های اطلاعاتی انگلیسی و اسرائیلی هستن که میان در داخل اطلاعات رو جمع آوری میکنن، صریحا این رو در اختیار نیروهای عملیاتی اسرائیل و آمریکا قرار میدن، بعد آمریکا و اسرائیل میان همون نقطه ها رو میزنن. تمام دانشمندان ما که به شهادت رسیدن اطلاعات دقیق اینها رو آژانس انرژی اتمی داده بود و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اون عملیاتی که به اسناد متعددی دست پیدا کرد و خبرش هم اومد عملیات قوی هم بود، کاملا مشخص شد گروسی، نه صرف گروسی، کل ساختار آژانس انرژی اتمی اصلا یک سیستم اطلاعاتی در اختیار اسرائیل و آمریکا. خب مجلس هم یک طرح خوبی انجام داد و تعلیق کرد همکاری های ایران رو با آژانس به واسطه این که باید تضمین داده بشه اگر قراری کسی بیاد در ایران ماموریت انجام بده، جاسوس نباید کشو نباید اطلاعات ما رو بده. اما مجددا نشست استانبول یکی از محوراش اینه که اروپایی ها میخوان بازرسای آژانس رو دوباره بفرستن تهران، اونها بیان اطلاعات جدید کسب کنن، بقیه دانشمندان زنده ما رو شناسایی بکنن، محلهای جدید مخفی قرار گرفته از حساد هسته‌ای ما رو تکمیل کنن و در اطلاع قدم برای عملیات بعدی.
بله
باید با خوشیاری مواجه بود.
بله جناب مدبر، حالا با تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده، به نظر شما محور تهران، مسکو، پکن تا چه اندازه میتونه یک نظم امنیتی جدید رو در منطقه اوراسیا و غرب آسیا تشکیل بده؟ در این باره هم یه مقدار توضیح بفرمایید.
خب همونطور که میدونید ما امروز دقیقاً جهان در دو بلوک متفاوت قرار گرفته که این دو بلوک روی کردشون هم کاملا با هم متضاده. دقیقاً روسیه و چین نگاهشون از نظر تحولات جهانی به مثال امنیتی با بلوک آمریکایی اسرائیلی متضاد و متفاوته و روسیه و چین معتقدن رویکردهای آمریکا، اسرائیل و ناتو امنیت نه تنها منطقه غرب آسیا بلکه نظام ملل متحد رو به هم زده و ناتو رو آمریکا به عنوان یک وسیله، یک ساختار ایجاد کرده که به مستقلین تجاوز کنه. میدونید که در تجاوز مشترک اسرائیل با آمریکا ناتو هم در کنار اسرائیل بود. خب این بلوک روسیه و چین که ایران هم در اون قرار داره و اونها آغوششون رو برای حضور ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باز کردن و ما میدونید همین روزهای گذشته یک مانور مهمی رو در دریای کاسپیان با طرف روسی داشتیم و اولین مانور ما بعد از جنگ 12 روزه بود، کمک کننده برای کاهش تهدیدات و در برابر بلوک ضد ایرانی آمریکایی، ناتو، اسرائیلیه. اینجاست که من لازم اشاره کنم تمام شایعات ضد روسی و تبلیغات ضد روسی که توسط رسانه‌های غربگرا مطرح میشه بدین واسطه است که اونها نگرانن از اینکه محور تهران، مسکو، پکن تقویت بشه، به ائتلاف دفاعی برسه، به طرح‌های مشترک برای خونسا کردن عملیات‌های نظامی که تهدیدات طرفین هست برسه. لذا اونها تمام تلاششون کردن که بین ماها اختلاف ایجاد کنن، ما رو در یک فضای تنها قرار بدن و اون سیاست های خصمانش رو پیش بیان. برای همین اول اشاره کردم که ای کاش آقایون در نشست استانبول مثل گذشته که روسیه و چین هم در کنار ما حضور داشت، در کنار ترویکای اروپایی و با هم پنج جانبه گفتگو میکردیم، اونها هم حضور میدادن و ما نشست پنج جانبه بیداشتیم نه نشست سه جانبه. بنابراین باید به این مسئله توجه کرد انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای مدبر. هماهنگی ایران، روسیه و چین در موضوعات امنیتی مثل حضور آمریکا در منطقه، فکر می‌کنید که جنبه دفاعی داره یا تهاجمی تلقی میشه؟
خب اون چیزی که مشخصه اصلا فضایی که ما داریم هیچ وقت روی کرده تهاجم و تهدید برای هیچ کشوری رو نداشتیم، بلکه ما روی کرده پیشگیرانه، دفاع پیشدستانه در مقابل تهدیداتی که به صورت گسترده توسط دشمنانمون برامون ایجاد میشه. همین بلوک امنیتی هم که روسیه و چین ایجاد کردن، بروک خونسا کردن تهدیدات در برابر خصومت هایی که براشون ایجاد میشه. پس ما دفاع میکنیم در برابر تهاجم، اما دفاعی که مسیر رو به سمتی بره که جلوی تهاجمات بعدی رو بگیره یا پیشگیرانه باشه برای ایجاد یک تهاجم جدید،
مثل همین دفاع مقدس 12 روزه
و آمادگی که باید به صورت بسیار کامل براش داشته باشیم.
بله.
برای طراحی های بعدی که قطعا طرف اسرائیلی، آمریکایی و تروریکای اروپایی داشتن. اینجا لازمه تاکید کنم برخی آقایان غربگرا دوباره دارن خطا میکنن.
بله.
و میخوان حساب بین مثلا ترامپ و نتانیاهو رو جدا بکنن یا اروپا رو جدا کنن. قاطع مشخص بود آمریکا مستقیم به ما تجاوز کرد.
بله.
اینا همه با هم هن. با هم اگر ببینن بین ما و شرکامون اختلاف هست، ما نتوانستیم ائتلاف سازی بکنیم و اون مسیر فریبشون رو میتونن دوباره پیش بگیرن، دوباره به یه سمت یک تجاوز دیگه میرن. بنابراین ما باید مراقب باشیم که هر نوع گفتگو با بلوک متخاصم، گفتگو با کسانی هست که میخواهند در لحظه ما ضربه بزنن. من حس میکنم برخی از دوستان هنوز به این مسئله توجه ندارن، هنوز گمان میکنن که مثلا ترویکای اروپایی شاید اقدامی انجام بده. شما ببینید حدود 8 سال پیش ترویکای اروپایی آمد مکانیسم ماشه رو با همکاری برخی از غربگراهای داخلی انجام داد دیگه، مشخصه دیگه، اونها رفتن امضا کردن. بنابراین الان هم این نکته قابل توجه. یه روزهای گذشته ما ملاقات خوبی در مسکو داشتیم، هم آقای دکتر لاریجانی به عنوان فرستاده ویژه رهبر انقلاب اسلامی ملاقات مفصل خوب محرمانه و پشت درهای بسته‌ای رو با آقای پوتین داشت. نکات فوق‌العاده مهمی رو آقای پوتین مطرح کرد و باز روسیه تأکید کرد که در کنار ایران خواهد بود. اینجا یه نکته هم اشاره کنم، میدونید متأسفانه ما در توافق راهبردی استراتژیک بند دفاع متقابل با روسان نذاشتیم و این اگر رخ داده بود و ما بند دفاع متقابل با روسیه داشتیم، در مقابل این تجاوز نیروهای مسلح روسیه هم وارد میدان میشدن، از ما حمایت میکردن. اما خب به هر دلیل این بند قرار نگرفت. اما برای آیندهش تو بحث گرفتن تسلیحات به شدت باید بیشتر کار کنیم. روسا کاملا آمادن، دارن همکاری میکنن با ما. سفر وزیر دفاع ایران هم که سه‌شنبه صورت گرفت به مسکو و با آقای بلاوسوف همتای روسی خودش ملاقات کرد و دومین گفتگو بود در حین جنگ 12 روزه. تنها وزیر دفاع خارجی که با ما دائم در تماس بود وزیر دفاع روسیه بود. خب ببینید فردا هم ما با همکاری شرکت فضایی روسیه یک ماهواره بسیار مهمی رو به فضا انشاءالله پرتاب خواهیم کرد. انشاءالله پرتاب موفقیت آمیز بشود به لطف پروردگار. حضور این ماهواره ایرانی که توسطش همتای دوستان و شرکت روسی ماهواره برهای روسی پرتاب میشه به فضا، هم جنبه‌های بسیار مهمی داره، هم نشون دهنده همکاری های ما در شرایط تحولات بحرانی فعلی با محور ضد ایرانی اروپایی آمریکایی است.
خیلی متشکرم از شما. اما یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که تمام اقتصاد دنیا بر حسب بعضی از ارزها میگرده. حالا با توجه به اینکه دلار در بعضی از مناطق به خصوص غرب آسیا حرف اول رو میزنه، میخوام از شما بپرسم با توجه به تحریم های غرب چه راهکارهای مشترکی بین ایران و روسیه و چین حالا برای ایجاد یک نظام مالی جایگزین دلار در دستور کار قرار داره؟ اصلا میتونیم روی این حسابی باز کنیم؟
خیلی سوال مهم و خوبی پرسیدید. یعنی من از این سوال مهم
این
و خوبی
سوال آقای روزبهانی پرسیدن. آقا
خیلی ازشون ممنونم، خیلی سوال خوبی پرسیدن. من اینجا بس اگه وقت هست چند دقیقه تعبیم کنم. ببینید ما از فرصت‌های مهمی که دوستانمون برامون ایجاد کردن باید استفاده بکنیم. امروز روسیه و چین و دوستانشون که در جبهه مشترک باهاشون قرار دارن، در سازمان‌هایی که دارن با هم کار می‌کنن تو کار اقتصادی مثل بریکس، اتحادی اقتصادی اوراسیا و شانگهای، آمدن تبادلات مالی خودشون رو به واسطه سیاست‌های تحریمی گسترده‌ای که غرب براشون ایجاد کرده بر مبنای پول ملی صورت دادن. نه اینکه دلار هست بشه، نه، اما بالای 70% مبادلاتشون با پول ملیه. هم ارزش پول ملیشون به شدت رفته بالا، هم باعث شده که این حربی که آمریکا تحریم میکرده از بین بره. من یه نکته به شما میگم، حدود 2 سال پیش هند برای تبادلات مالی با روس‌ها به جای اینکه مثلا روبل بگیره اول مقاومت میکرد. میدونید هند شریک جدی اقتصادی آمریکاست، اما الان هندی‌ها به شدت درخواست میکنن که به جای اینکه دلار بگیرن از روس‌ها روبل بگیرن، یعنی ارزش روبل انقدر رفته بالا. خب برای ما روس‌ها یه فرصت ایجاد کردن، ما رو عضو بریکس و شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا کردن. ما باید این فرصت‌ها رو جدی بگیریم، برنامه داشته باشیم، خودمون باور داشته باشیم که میتونیم این ظرفیت استفاده کنیم. الان مالزی که یکی از قطب‌های رشد یافته مهم اقتصادی نه تنها آسیای پاسیفیک بلکه دنیاست، تبادلات مالیش رو داره با این روش با روسیه انجام میده و سیاست‌های تحریمی که علیه بانک‌ها صورت می‌گیره همه از بین رفته.
بله.
و خیلی از کشورهای دیگه، نه صرف این که بگیم چین و روسیه دارن با هم بر مبنای پول ملی کار می‌کنن، نه خیلی از کشورها دارن این کار می‌کنن. ما متأسفانه در داخل نگاهمون به سازمان‌های مهم بین‌المللی مثل بریکس، شانگهای، اوراسیا و سازمان‌های دیگه نگاه تشریفاتیه، نگاه عکس یادگاریه، مسافرت و مأموریت و یه مصاحبه. یعنی شما اگر نگاه کنید مصاحبه‌های
واقعا، یعنی این همه هزینه میشه فقط به همین خاطره
دستاورد وقتی نداره این میشه. شما وقتی میتونید بگید تونستید از اینها استفاده کنید که در اقتصادتون مشخص باشه که شما آمدید در شرایط تحریمی مبادلاتتون رو با کشورهای دیگه، مثل همون کاری که اونها به شما میدونستید روسیه 24,000 عنوان تحریمه، ایران 6,000 عنوان تحریمه. روسیه که 24,000 عنوان تحریمه با همین سیاست اقتصاد مقاومتی، جایگزینی پول ملی، ارتباط با شرکا، ائتلاف سازی، شایسته سالاری، رویکرد توجه به توان داخلی، سد تحریم و شکسته، ارزش پول ملیش به شدت افزایش پیدا کرده، تورم 6% در روسیه، بین 6 تا 5%، تولید ناخالص داخلیش امسال از آلمان افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون باور دارن که باید سیاست جایگزینی پیش بگیرن. ما حضورمون در این سازمان‌های بین‌المللی چون نه برنامه مشخصی افراد دارن ارائه میدن، حرفات اگر راهش همینه، شما سخنرانی‌های مقامات ایرانی که در این سازمان‌ها شرکت می‌کنن و ترجمه‌اش با سخنرانی خیلی قبلی‌ها مقایسه کنید، همون متن است تقریباً، نه پیشنهادی هست نه راهکاری هست. این سازمان ها راهکار محورن، هر کشوری براش تقسیم کاری شده، شما یک وظیفه مثلا برات بر عهده گذاشته شده، اگر راهکاری ندیده بقیه و سایرین میرن همون کارو با دیگران انجام میدن. برای همین شما یه دفعه میبینی اصلا تو اقتصاد اینا هم نیستی، بعد افراد میان میگن آقا چرا مثلا ما از اینا استفاده نمیکنیم، بخش اینا چیه؟ بهشون بگیم که چون ما نتونستیم جامونو بین اینها باز کنیم، ما نتونستیم تعهداتمون رو مثلا در حوزه ترانزیتی برای این کشورها باز کنیم، چون همش نشسته بودیم میگفتیم صبر کنید ما فردا با آلمان مذاکره داریم، فردا با آمریکا مذاکره داریم، ببینیم ویدکاف چی میگه، ببینیم چه میدونم نماینده آمریکا میخواست، همه اینا وقت ما رو تلف کرده. کسی هم نبوده در این طرف بگه خب باشه شما برید اونجا مثلا مذاکره کنید، ما اینجا زیرساخت آماده کنیم. نه، وقت ما تلف شده، فرصتامون گذشته، اونو از اون طرف داشتن برای ما جنگ رو طراحی میکردن، ما هم از این طرف بازارمون رو تو دوستامون از دست دادیم.
بله، حالا از نظر اقتصادی مقدار بحث طولانی شد، میخوام از نظر فناورانه و دفاعی هم از شما سوال بپرسم که چشم‌انداز همکاری های فناورانه ایران با چین و روسیه حالا در حوزه های مثل هوش مصنوعی، صنایع دفاعی و فضایی چطوری ارزیابی میشه؟
خب اینا دو بعد داره. تو بعد موارد نظامی و دفاعی ما، خصوصا موارد دفاعی نوینمون که در حوزه ساختار نیروهای مسلحه، چون ساختار همکاریمون از دولت‌ها متفاوت بوده، خیلی خوب پیش رفته. یعنی مشخص بوده مثلا ستاد کل نیروهای مسلح اگه دست فرمونی که طی 10 سال پیش داشته تو حوزه همکاری با روسیه، خدا رو شکر خیلی خوب ما کارامون رو پیش بردیم و داریم به ترتیب مسیر رو انجام میدیم، چون هیچ تغییر تحولی نداشته که بگیم فلان آدم جابجا شد، افراد دیگه آمدن، هی گفتن می‌خوایم بررسی کنیم، این خیلی خوب بوده. و بحث فضامون هم اتفاقا چون با همین محور نگاه شد، ما تمام همکاری که با حوزه فضایی خصوصا در ساخت ما اولین ماهواره مشترک بسیار مهمی که ما با روس‌ها ساختیم قبل از ماهواره نور و اینها ماهواره خیام بود که یه ماهواره بسیار مهم کمک کننده به ما هست. خب این مسیر رو بردیم جلو. میدونید که
بله.
همکاری فضایی ایران به شدت تحریمه، یعنی یکی از حوزه‌های فوق تحریمی هست که ایران اصلا نتوانه نه ماهواره بسازه نه از ماهواره های دیگران استفاده کنه، اصلا ماهواره ساختن که هیچی. اما روس ها محکم آمدن کنار ما تو حوزه دانش نوین کمک کردن، تبادل دانش صورت گرفت و ما توانستیم به سطحی برسیم که خودمون هم با استفاده این تبادل دانش ماهواره های بومی بسازیم. و مرحله بعد میدونید صرف فقط ساخت ماهواره نیست، پرتابش هم مهمه، چون تک انحصار پرتاب ماهواره دست برخی کشورهای خاص هر کشوری نمیتونه انجام بده، باز روسا برای ما این رو پرتاب دارن میکنن. میدونید این به شدت تحریم. خب تو حوزه هوش مصنوعی باز من فکت میگم، تو حوزه تخصصی من روسیه است، امروز روسیه جایگاه فوق العاده بالایی رو در هوش مصنوعی داشته و داره و همین ما در مسکو یه پارک علم و فناوری مهم روسا دارن به اسم اسکولکووا که این پارک صرفا هوش مصنوعیه. این پارک رو آقای پوتین حدود 14 سال پیش دستور ساختش رو داد با رویکرد هوش مصنوعی در خدمت مقابله با تحریم. خیلی از حوزه‌های تخصصی تحریمی روسیه با همین جوانای روس که نیروهای مهندس متخصصشون هستن عبور پیدا کرد. خب اینها ظرفیت‌های فوق‌العاده است. یکی از بندهای نشست بریکس که سال گذشته 2024 ریاستش با روسیه بود در کازان روسیه تصویب شد اینه که بریکس ارتقا میده حوزه هوش مصنوعی اعضا رو. خب ما هم روسا عضو بریکس کردن. حرف من اینه ما خودمون باید از این ظرفیت استفاده کنیم، خودمون باید اشتیاق داشته باشیم.
بله.
خطای ما سالهاست اینه که اشتیاقی که به دشمنانمون برخی دارند به دوستانمون ندارن. این نگاه سنتی که به غرب وجود داره بسیار خطرسازه برای کشور در شرایط تحولاتی که جهان داره به نظم جدید میره. ما وسط وایسادیم، هنوز چشممون به دشمنمونه که به ما تجاوز میکنه. پس اول باید جامون رو مشخص کنیم، بدونیم کی هستیم، با کی میخوایم کار بکنیم، بعد بریم تو بلوکشون جاگزینی بشیم. اونها هم همینو به ما میگن، میگن شما اول باید بدونید میخواین چه کار بکنید. هنوز نمیدونید، شما هنوز برای بریکس و شانگهای یه طرح به ما رو نمیدونید که میخواین چه کار کنید. فقط جلسات میگن این سازمان ها خوب است. حالا متاسفانه اخیراً آقایون در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسی به اوراسی انتقاد کردن.
بله.
آمدن در نشست اونها گفتن که بله شما تا سیاست تحریمی رفت نکنید نمیتونید کار کنید، که مقامات اتحادیه اقتصادی اوراسی گفتن آقا شما عقبید، اخبار رو پیش بکنید، ما تحریم رو دور زدیم.
بله. خب به عنوان سوال پایانی جناب مدبر بپرسیم از شما که نظم جهانی و چند جانبه گرایی و نقش این سه تا کشور در شکل گیری یک نظم جهانی چند قطبی البته در برابر هژمونی آمریکا چه چیزیه؟
خب می‌دونید که ترامپ خیلی از بریکس می‌ترسه و تهدید می‌کنه و لفظ‌بازی علیهش می‌کنه. چرا؟ چون بریکس توانست از سال 2024، یعنی آرام آرام که آمد یه دوره رو گذرون، دوره سال 2024 که ریاستش با روسیه بود یک جریش عظیمی پیدا کرد. 40 کشور در صف عضویتش قرار گرفتن و یک دفعه اومد شد بریکس پلاس و 10 کشور مهم اقتصادی هم درش قرار گرفتن. چون یکی از ارکان رشد و ایجاد و حرکت به سمت نظم جدید جهانی ساختارسازی جدیده، ساختارسازی هایی که فارغ از اون ساختارهای یک جانبه گرایانه آمریکا. امروز مشخص شده روسیه و چین به عنوان اینکه چینی ها یه قطب بزرگ اقتصادی دنیا هستن، اقتصادشون چند برابر همه اقتصاد آمریکاست، روس ها هم قطب مهم امنیتی و فضایی و هسته دنیا. میدونید که دو حوزه مهم روسا دارن که از زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا الان هیچ کشوری نتونسته بهشون برسه، یکی فضا یکی زیر زمین، یعنی در بستر اعماق دریا. اینا دو حوزه تکنولوژی که همیشه غرب و آمریکا از اینا چند پله عقبن. خب در حوزه‌های مختلف هم که با هم رقابت دارن. این دو قطب با هم ائتلاف ایجاد کردن، کشورهای مختلفی رو در کنارشون قرار دادن، برخی از نزدیکان آمریکا رو آوردن در حوزه خودشون. مثلا هم امارات متحده عربی رو می‌دونید، امارات خیلی نزدیک به آمریکا، اما تحولات وقتی دیده اومده آرام آرام در بلوک روس و چین قرار گرفته، عربستان سعودی